الشيب الخزيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة.
همه عرش منتظر ابی عبدالله بودن. امشب همه راه باز کردن، حسین میسر رو تأمین گرفتن.
ارجعی
سلام على خد التريب
ودخلي في عبادي ودخلي جنتي
وريا قرآن ما أزلك ما
أيوزين السلام على البدن السليم حسين جان.
قرآن بخوان، اینا از مادرشون ارث دارن. آخه مادرشون به اینا میگفت بچه‌ام به همه عالم بگید از دنیای شما بس چیز علاقه دارن. نگاه نظر به رسول خدا، انفاق در راه خدا، تلاوت کتاب خدا. آی آی مردم، ابی عبدالله هم همین کارو کرد. سرش روی نیزه بود برای این که دل زینب آروم کنه. یه مرتبه تو کوفه سر روی نیزه قرآن خوان. ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. مردم اگه میبینید من روی نی قرآن میخونم، من حسین قرآن ناطق بودم، ورق ورقم کردن. هر کجا هستی صدا بزن یا حسین، یا حسین، یا حسین. شام روز جمعه آخرین شب این مراسم.
السلام على الثغر المغروء بالقزيم. السلام على الثغر المغروء بالقزيم. سلام بر اون دندونایی که وقتی قرآن خوردی، وقتی قرآن خوندی با چوب خیزران زده شد. السلام على الثغر المغروء بالقزيم. السلام على الرأس المرفوع.
نه تکیه یک فضای باز در پارکیست، فضای بوستانیه. اما این چند شب این بوستان شده گلستان. ابی عبدالله ملجا و پناه شده برای دب، التماس دعا میگن، مریض سفارش میکنن. من بیا برو که هیچ، اما برو دارا اینجا اومدن، رو زدن در خونه یرباب. آخ بی بی جان، شب آخر این محفل آغاز مصیبت های بچه های شما. بی بی جان همین اندازه قلیل از ما قبول کن، مثل اون ساعتی که زینب دست برد زیر بدن قطع قطع شده، صدا زد اللهم تقبل منا هذا القربان. چه کرد دستای مسیحای سید الشهدا با قلب زینب که امام زمان وقتی میخواد به عمه جانشون سلام بده این گونه میگه: السلام علی قلب زینب الصبور و لسانها الشکور. آخ بمیرم برا زینب، توی نیم روز همه داغ‌ها و مصیبت‌ها رو دید. تسلا بدیم بی بی رو، بچه‌های ابی عبدالله از این به بعد بزرگشون زینب کبراست. اما هر وقت دلشون برا باباشون تنگ میشن این گونه روزه میخونن: بابا حسین بعد تو دنیا تمام شد، رفتی و روزهای خوش ما تمام شد. یا صاحب الزمان روزا رو دیگه باید تمومن مکشوف
مهلت که پیراهن تو ببویم، نه فرصت که در ماتم تو بگریم. حسین من خدا حافظ جوانی زینب، سلام قد کمانی زینب، خدا را از این غم چه چاره کنم. حسین وای وای، حسین در دل صحرا شده تنها، خواهرت گل زهرا. حسین من تنت بی سر مانده در دل صحرا، سرت گشته روی نیزه عذاب. حسین من خدا حافظ جوانی زینب، سلام قد کمانی زینب، خدا را از این غم چه چاره کنم. حسین
خون در زمین فرو نرفت، روی زمین پخش شد، از زیر هر سنگ جوشید و خروشید و به راه افتاد. هر کس آن را می دید می فهمید جایی بی گناهی را کشتند، بی گناهی که تا زمین زنده است و آسمان بالای سرمان داغش به دل تازه و جگرمان از چگون رفتنش خون است. هزار هزار رنج، هزار هزار غم، جای جای تنمان درد می کند، اما هنوز پرچم عزایتان سردر خانه هامان با شکوه برافراشته است. مرده باشیم اگر محرم بیاید و دل ما نلرزد و سیاه رفتن ما سیاه تن ما را از تن بیرون کنیم. محرم بیاید و دل ما نلرزد و سیاه رفتن تان را به تن نکنیم. مرده هم باشیم اگر از مزار من لبک یا حسین گوش افلاکیان را پر می کند. سرشار هستی لبک یا حسین، لبک یا حسین، لبک یا حسین.
نکن زینب، هنوز اول عشق است. اضطراب مکن، آنچه در مصیبت پدر بزرگ و مادر و پدر و برادر بزرگتر و سایر خیشان دیده ای و شنیده ای در برابر آنچه پیش رو داری در حکم میوه نوبرانه و طلاییه سپاه مصیبت است. کتاب ماه به روایت آه، نوشته ابوالفضل زرویی نصرآباد. این داستان حضرت زینب. پیامبری شغل و پیشه جد ما نبود. او اندوخته یک عمر تلاش خود و تمامی سرمایه همسر توانگرش را نیز در راه ابلاغ پیام خداوند هزینه کرده بود. علاوه بر این پا به پای دیگران کار می کرد و دوشا دوش دیگران می جنگید و حاصل دست رنج و سهم غنایم خود را به یتیمان و درماندگان می بخشید. بارها فرموده بود که ای مردم، من در برابر رسالت خود مزدی از شما نمی طلبم، فقط با اهل بیت من مهربان باشید. اهل بیت پیامبر که بودند؟ همان چهار تن که پیامبر به فرمان خدا زیر عبای خیش گرد آورد و آیه تطهیر در شأن آنان نازل کرد. همان چهار تن که پس از نزول آیه مباهله به عنوان خانواده پیامبر با او همراه بودند. پدرم علی، مادرم فاطمه و برادرم حسن و حسین. با خانواده‌ام مهربان باشید. این خانواده رشک برانگیز که پیشوایی و ولایتشان هم در آخرین حج پیامبر تضمین و تأیید شده بود. چرا می بایست نیازمند این سفارش و تأکید باشند؟ فرستاده خدا مشیت پروردگار و مردم روزگار را بهتر می شناخت. محبت به خانواده حبیب خدا از همان روز وفات او آغاز شد. رسالت پیامبر بی مزد و سپاس نماند. جدم رسول خدا روز 28 صفر سال 11 هجری قمری به نزد پروردگارش بازگشت. دخترش فاطمه که روز 20 جمادی الثانی سال 8 قبل از هجرت متولد شده بود، 40 روز درگذشت پدر را ندید. سال 11 هجری قمری یا همان 17 شهریور سال 11 هجری شمسی در سن 19 سالگی با پهلوی شکسته و بازوی کبود به پدر پیوست. من آن زمان 6 بودم و برادرانم حسن و حسین به ترتیب 8 و 7. پدرم علی و برادرم حسن نیز از سفارش پیامبر و محبت نامردمان بی نصیب نماندند و امروز 50 سال پس از وفات رسول خدا برادرم حسین، پنجمین و آخرین بازمانده آل عبا و یگانه یادگار اهل بیت پیامبر، تنها ترین، مظلوم ترین و غریب ترین آفریده خداست. صدای پای آشنا و امید بخش سنگین و شمرده به خیمه نزدیک شد و به درگاه خیمه آرام گرفت. این عادت مألوف و شیوه معمول عباس بود که از فرط حجب و حیا هرگز حضور خود را با صدای بلند یا خطاب نام زنان حرم اعلام نمی کرد. یا یکی از کودکان واسطه اعلام حضور او می شد یا خود آنقدر می رفت و می آمد و با فاصله از خیمه می ایستاد تا متوجه حضور او شوی. شبها نیز هر از ساعتی بر درگاه خیمه ها مکسی می کرد تا در صورت ضرورت و نیاز مددکار و خدمتگزار زنان و کودکان باشد. حضور بی مکس و این بار با معطلی دلیل دیگری داشت. رقیه، نکند شادمانی اولیه طفل جای خود را به بیتابی داده و عباس را واداشته تا او را پیش پدرش ببرد. شاید عباس به واسطه پیش آمدن کاری ناچار به بازگرداندن طفل شده یا شاید خود طفل برای بازگشت به خیمه بهانه گرفته باشد. نکند شاید، هزار شاید و مبادا در کسری از ثانیه بر خاطرم گذشت. فریاد از این بیابان و این راه بی نهایت که از هر طرف دری به وحشت و تلخ کامی دارد و به امید و ای کاش حتی مجال گشودن روزنی نمی دهد. آرام پرده خیمه را کنار می زنم. عباس بزرگ و بشکوه با فاصله از خیمه ایستاده، لبانش را بر سر طفل گذاشته و موی کودک را می بوسد و می بوید. دلتنگی برادرکم، دلتنگ فرزند خردسال و شیرین زبانی که حاضری برای دیدن دوبارش هزار بار بمیری. من پشت پرده خیمه صبر میکنم. گریه کن برادرکم، گریه کن. شانه های ستبر ماه بنی هاشم زیر نور کمرنگ ماه آسمان آرام تکان میخوردند و من نیز بیان که او بداند در خیمه همراهیش میکنم. عباس جان، چشمان من و تو برای گریستن بر دلتنگیت کافی نیست. به ابرهای سترون حدیث دلتنگی بگو که گریه مردان نماز باران است.
چقدر این داستان زیبا بود، داستان کربلا به قلم ابوالفضل زرعی نصرآباد، ماه به روایت آه که با صدای فائزه زمانی عزیزم خونده شد. خیلی زیبا خوندین.
سلامت باشین، خواهش میکنم.
هر شب یک از داستانها رو برای ما مرور کردید.
بله،
از این کتاب.
بله بله، چند فصل رو خوندیم و تعداد فصل ها زیاده و کتاب مفصله. انشالله که شبهای آینده هم بخش هایی از داستان ها رو بتونیم بخونیم.
دو شب دیگه مونده همزمانی عزیزم.
بله،
دو شب
به سرعت گذشت.
برق و باد گذشت. خیلی متشکرم. تا فردا شب که خدمت شما باشید.
خدا نگهدارتون. خدا حافظ شما.
دیگه خون امشب مزاحم شدم من، برا امن زینب میسوزم تو این تا صورت من کبوده و زرده، حرف دلم گلایه و درده. یه دختر شامی رو دیدم که رو سری منو سرش کرده. یه دنیا درد دل دارم بابا، از اون شب سرد توی صحرا. موی سرم سپیده و قدم شده شبیه مادر زن. آه بابا 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 وای بابا. بابا بابا دلم از خرابه دیگه خون امشب. دلم
چه حالی داره امشب؟ شام غریبان امشب دیگه شب حضرت زینب، شب این بانوی بزرگوار آشورایی آغاز میشه. اونایی که روایت کربلا رو دارن همیشه میگن دیگه از شب شام غریبان دیگه داستان حضرت زینب سلام الله علیها است و تازه این داستانه که شروع شده و باید مرور بکنیم. و تو کشور ما زینب زیاد داریم، کسایی که به تأسیس از حضرت زینب سلام الله علیها سعی کردن، تلاش کردن که زینب گونه، زینب وار زندگی بکنن و کم هم نیستن. اونا صبر رو یاد گرفتن از حضرت زینب، استقامت، پایداری، شجاعت، شهامت یاد گرفتن و سالها و قرنها شاید اگر راجع به تک تک این کسانی که زینبی زندگی میکنن بگیریم، باز هم اسامیشون پایان ناپذیره و باز هم تمام نمیشه اسامی اونها. امشب هم میخوایم الان در این شب شام غریبان بریم با یک خانم زینبی آشنا بشیم تو کشور خودمون، همسر یک شهید، همسر شهید منوچهر مدیق. با حال مناسب در این لحظات قصه و داستان زندگی همسر این شهید بزرگوار رو با هم مرور میکنیم.
من هر روز برای اینکه منچر مثلا یه روز بیشتری بمونه، روز روز از خدا منچر میخواستم. یعنی یه روزی ترسیدم بگم که خدایا مثلا منچر حالا 10 سال بمونه. واقعا آرزو قلبی ما، بعضی موقعا که رد میشم مثلا میبینم یه مثلا خانم آقای مسنی دستم رو گرفتم دارم میرم، اینقدر با حسرت نگاه میکنم، بعد فوری هم سلام میزنم پایین میگم که نه اینطوری نگاه نکن. بعد خب خیلی دوست داشتم اینطوری بشه، بعد دیدم که نمیشه. یه روز یعنی داشتم گفتم خدای من چرا حالا شاید نکنه منچه اومد دست من رو آورد. من گفت این چه دعاییه؟ گفتم که خب حالا مثلا نمیشه تو حالا چیز نمیشه، حالا همه که نمیشه شهید شن. گفت اصلا آدم دعای خیر میکنه. گفتم خب خدایا شهید بشه ولی حالا ها نشه. بعدش هم همیشه فکر میکردم که من به منچر عاشق ترم تا اون، چون فکر میکردم من ایثار بیشتری میکنم. خب اگه منچر 10 سال نمیتونست نشسته بخوابه، دراز بکشه بخوابه، ولی میخوابید، ولی من نمیخوابیدم. دیدین چرا میترسیدم؟ ترسیدم یه آن خوابم عمیق شه، پاشم این اکسیژن رفته، من چه خفه شده تو. یا مثلا میترسیدم که این لخته های خونی که هر بار که بازدمش بود میترسیدم گیر کنه تو مسیر، باز باعث خفگیش بشه. یادمه که یه باریشو منچر رگ گردن، یعنی کل عضلات گردنش منقبض شده و داشت خفه میشد. هرچی من این اکسیژن رو زیاد میکردم اکسیژن نمیرسید. بعد خدا که رفت تو اتاق جیغ میزد، تکونش نمیتونستی میدید، من دیدم سیاهی دیگه نداره چشش. بعد فقط فکرم رسید که یه چند ساعت مونده بود به سال تحویل، گفتم اینو داغش کنم دیگه، داغ کنم یه اتو. بعد به علی گفتم علی بودو اتو رو بیار. بعد با مش میزدم تو گردن منچه، شاید این شل کنه. اتو رو میکشیدم روی این یه حوله کوچولو، داغ میذاشتم رو پوستش. بعد دیدم نه این شل نمیکنه. آخه میگم خدا نخواه منچه اینطوری جلو چشه بچه ها بره، داره خفه میشه. و بعد اینطوری یه منچه رو کجش کردم، محکم زدم، این یه تیکه خون تو گلوش گیر کرد و باشد و عضلات گردنش سفت شد، این افتاد بیرون و منچه نفس کشید. بعد اون لحظه با فرداش اینطور شد، یعنی سه ماه بعد مونده به شهادتش، منچه اینطور بود که هر بار نفسش تقریبا از هر پنج تا نفس یعنی دم بازدم، منچه پنج تا بازدم پنجمیش خون بود، باز پنج تا چهار تا بازدم پنجمیش خون بود. بعد انقدر که بعدش میومد لباساش خونی بشه، من با اینکه لگم میذاشتم کاسه میذاشتم کم میومد، خب برای همین همیشه تا مثلا میافتاد به صورت که خونو بالا بیاره، من دستمو میگرفتم زیر دهن منچه که این خونا نریزه، میدم دستام دیگه طاقت نداره، میدم دیگه دستام طاقت این که مثلا این خونا بریزه تو دستم، به خصوص که هر بار میدم وای تیکه تیکه شد، این لخته لخته شده. بعد هم بودم منش، یعنی این داره ریهشو میره بالا، جیگرش این چیشه؟ تا اینکه همون دیگه یه اون روز آخری دیدم که منچه دیگه برای هر نفسش هر دمش بازمش فقط خونه. منچه مسئول تکابرا بود دیگه، اونا یه هیکل رو قده بودن، ولی انقدر لاغر شد و من بغلش کردم قشن راحت از پله ها بردمش پایین، از سه طبقه خم به هبروم نمید. الان من نمیتونم نبم رو سه ساله بغل کنم، ببخش. بغلش کردم که ببرم بردمش پایین، بعد گفتم اومدم عقب بشونمش که خودم بشنم پشت فرمون، گفتش که پشه جان بذار من جلو باشینم، صندلی رو اینطوری خوابون. بعد اومد سرش بودش رو پای من، بعد گفتم که دلم برای تنگ میشه دیگه. بعد از این من بردمش بیمارستان، بعد رفت دکتر یه نگاه به منچه کرد، دستش گذاشت رو ریه منچه، یعنی فقط با دست رو سینه منچه گذاشت، گذاشت که خانم مادر تا شب ها. گفتم آقای دکتر اصلا من نمیخوام بشنوم، من اصلا آمادگیشو ندارم. بعد گفتش که خب این ریه شده دیگه مثل یه بادکنک، قلبش بزرگ شده. بعد منچه خب ترکش زیاد تو تنش میداد، ولی سه تا دور قلبش رو گفت بذار یه عکس بگیریم. بعد گفت ترکش ها دیگه رو قلب ایستاده، داره فرو میره. بعد حالا منچه رو بردن و کلی بهش دم دست رو بس کردن. بعد لفه من دیدم که پاهم خیس شد، یه اون نگاه کردن این خون چی چیه؟ من چون چسبیدم به تخت منچه اومدم که ندیدم از تخت داره خون میاد، یه ملافه رو روش زدم که ندیدم که نمیدم بدنش یه ورم کرد و این ترکش رو حرکت کرد، دیدم دستش اینجای دستش پاره شده بود، اینطور رگ زده بود بیرون، یه با گوشه ترکش خون میزد. من دستم و وقتی گذاشتم رو ترکش دیدم دیگه طاقت ندارم، بعد این خون میزد دیگه، دکتر تا اومد و بعد گفتش که چون فشارش پایینه نمیشه بی حسی بزنیم، بعد گفتش که آجاقا طاقت داری این رگه رو همینطوری برات بدوزمش؟ بعد منچه گفت بدوز دکتر. بعد به من گفت یه پرسور من جای من دست منچه، من رفتم اون طرف و اون دست منچه گرفتم تو دستم، من چه آروم خوابیده بود. و اینا هم توی زنده رگه رو دوختن، گوشتش رو دوختن اینا. بعد من دردم میامد، هی دست منچه فشار